اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا، سلام. با برنامه این ساعت خوش آمدید. نخست از همه شما را دعوت میکنم به شنیدن خبرهای برنامه این ساعت. مولوی عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل، امروز در اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. پلیس کابل گفت که آقای حقانی حوالی ساعت 2 بعد از ظهر در منطقه 40 ستون کابل هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. تا کنون گروه مسئولیت کشتن رئیس شورای علمای کابل را بر عهده نگرفته است. پلیس کابل گفت که مهاجمان بلافاصله از محل رویداد فرار کردند، اما یک فرد مظنون در پیوند به این قضیه بازداشت شده است. در طول 10 روز گذشته این دومین حمله بر علمای دینی افغانستان می باشد. مقام های افغان در ولایت قندهار تایید کردند که یک هلیکوپتر نظامی در ولسوالی معروف این ولایت سقوط کرده که در اثر آن 2 تن کشته و 6 نفر دیگر زخمی شده است. با گفته مقام های امنیتی قندهار، این هلیکوپتر به دلیل مشکلات فنی حوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز سقوط کرد. عزیز احمد عزیز، سخنگوی والی قندهار، به صدای آمریکا گفت که این هلیکوپتر به هدف اکمالات نظامیان افغان به این ولسوالی رفته بود. ماموریت حمایت قاطع ناتو از کشته شدن یک سرباز آمریکایی در افغانستان خبر داد. ماموریت حمایت قاطع با نشر اعلامیه گفت که تا 24 ساعت دیگر جزئیات بیشتر را در مورد هویت این سرباز آمریکایی نشر خواهد کرد. هنوز روشن نیست که این سرباز آمریکایی در افغانستان چگونه و در کجا کشته شده است. جنرال قمر جاوید باجوه، لیدرستیز اردوی پاکستان، امروز حکم اعدام 11 تن را که به دست داشتن در اعمال دهشت افغانی مجرم شناخته شده بودند تایید کرد. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفت که 11 تن در حملات مختلف بر نیروهای امنیتی پاکستان، کشتار غیر نظامیان و تخریب و حمله بر مکاتب دست داشتند. بر بنیاد این اعلامیه، در اثر حملات 11 تن 26 غیر نظامی و 25 نیروی امنیتی پاکستان کشته و 22 نفر دیگر زخمی شده بود. اعلامیه اردوی پاکستان می افزاید که 11 تن در محاکم نظامی پاکستان به اعدام محکوم شده بودند. نیروهای امنیتی پاکستان عملیات سرکوب صدها حامی خادم حسین رضوی، رهبر حزب تندرو تحریک لبیک پاکستان را راه اندازی کردند. این عملیات چند ساعت پس از آن آغاز شد که خادم حسین رضوی توسط پلیس پاکستان بازداشت شد. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون می‌شنویم.
تحریک لبیک پاکستان یکی از احزاب تندرو اسلامگرا در آن کشور بوده و رهبر آن خواستار تنفیذ قوانین سختگیرانه در پیوان به قضایای توهین به اسلام می باشد. پلیس گفته است پس از آن که دیشب رهبر تحریک لبیک پاکستان در شهر لاهور بازداشت شد، اعضا و حامیان این اسم با پلیس درگیر شدند و در اثر این درگیری ها حداقل 5 نفر زخمی شد. خادم حسین رضوی در اوایل ماه جاری میلادی در واکنش به صدور حکم محکمه عالی پاکستان مبنی بر تبرئه آسیا بیبی اعتراضات گسترده را در سراسر این کشور برا انداخت. آسیا بیبی که از مسیحیان پاکستان است، به جرم اتهام به مقدسات اسلامی به اعدام محکوم شده بود، ولی پس از 8 سال زندان از قید آزاد شد. اعضا و عامیان حزب لبیک پاکستان در واکنش به این حکم محکمه عالی پاکستان جاده‌های شهرهای بزرگ این کشور را برای مدت 3 روز مسدود کردند و خواستار قتل قاضیان شدند که حکم تبرئه و رهایی آسیا بیبی را امضا کرده بودند.
فواد چودری، وزیر اطلاعات پاکستان، میگوید که فعالیت‌های حزب تحریک لبیک جان و مال پاکستانی‌ها را تهدید می‌کند. وزیر اطلاعات پاکستان همچنین گفت که حزب تحریک لبیک با استفاده از نام دین اهداف سیاسی اش را دنبال می‌کند. این مقام ارشد حکومت پاکستان افزود که بازداشت خادم حسین رضوی، رهبر این حزب تندرو اسلام‌گرا، هیچ ربطی به قضیه آسیا بیبی ندارد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، خواستار اتحاد مسلمانان جهان علیه ایالات متحده آمریکا شد. تفصیل بیشتر را در این مورد از سحر عظیمی می‌شنویم.
رئیس جمهور روحانی امروز در یک نشست بین‌المللی که در مورد وحدت مسلمانان در تهران برگزار شده بود، گفت که تسلیم شدن به غرب که در رأس آن آمریکا قرار دارد، خیانت به دین اسلام و نسل‌های آینده مسلمانان در منطقه است. اظهارات رئیس جمهور ایران در حالی بیان می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می امسال واشنگتن را از توافقنامه هسته ایران بیرون کرد و تعزیرات اقتصادی بر تهران را دوباره وضع کرد. حسن روحانی همچنین با اشاره تلویحی بر روابط نزدیک عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس با ایالات متحده آمریکا گفت که مسلمانان می توانند یا برای مجرمین فرش سرخ هموار کنند و یا هم با قوت در برابر بی‌عدالتی ایستاده شده و از پیامبر اسلام، قرآن و اسلام پیروی کنند. ایران و عربستان سعودی رقبای سرسخت در منطقه بوده و این دو کشور از طرفهای متخاصم در جنگهای سوریه و یمن و جناحهای سیاسی مخالف در عراق و لبنان حمایت می کنند.
انتخابات پارلمانی بحرین امروز برگزار شد، اما در این انتخابات به مخالفین اجازه ورود به رقابتهای انتخاباتی دادن نشد. اکثر رهبران شیعه مذهب که مخالف حکومت بحرین هستند برای مدت طولانی زندانی می باشند. پارلمان بحرین 40 کرسی دارد و حامیان حقوق بشر میگویند که انتخابات روز شنبه در بحرین در یک فضای سرکوبگرایانه برگزار شد، زیرا رای دهندگان از آزادی حق رای دادن برخوردار نبودند. اما حکومت بحرین ادعا کرده که انتخابات امروز آزاد و منصفانه بود، زیرا قوه قضاییه و فعالان جامعه مدنی آن کشور از این نظارت کردند. تا حال معلوم نیست که نتایج انتخابات امروز در بحرین چه وقت اعلام خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گزارش ها مبنی بر ناراضی بودن از استیفن منوچن وزیر مالیه خود را رد کرد. پیش از این روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که آقای ترامپ از عملکرد وزیر مالیه خود ناراضی می باشد. بر بنیاد این گزارش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وزیر مالیه خود را مسئول تقرر رئیس بانک مرکزی می داند. رئیس بانک مرکزی آمریکا نرخ سود را در این کشور بلند برده و آقای ترامپ نگران می باشد که این اقدام ممکن سبب کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده شود و سرانجام بر انتخاب مجدد آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 تأثیر بگذارد. اما دونالد ترامپ در توییت نگاشته که او از عملکرد و کارهای وزیر مالیه خود راضی بوده و بر آن افتخار میکند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان میگوید که کارکرد 5 ساله گذشته و برنامه‌هایش برای 5 سال آینده در نشست ژنو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هیئت افغانستان در این نشست به رهبری رئیس جمهور غنی اشتراک خواهد کرد و کابل امیدوار است که در ختم این نشست دستاوردهای چشمگیر داشته باشد. شرح بیشتر از سمسام سیرت.
نشست ژنو بر روزهای 3 شنبه و 4 شنبه هفته جاری برابر با 27 و 28 نوامبر در شهر ژنو پایتخت سوئیس برگزار خواهد شد. در این نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، شمار از مقام‌های حکومت افغانستان، نمایندگان جامعه مدنی، سکتور خصوصی و نمایندگان زنان اشتراک خواهند کرد. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که این نشست به گونه مشترک از سوی حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد برگزار شده و میزبانی خواهد شد. آقای چخانسوری گفت که در این نشست تعهدات جدید مالی به حکومت افغانستان دادن نخواهد شد. او در مورد اهداف این نشست گفت:
تعهدات که حکومت افغانستان برای مردم افغانستان داشت و همچنان تعهدات متقابلی که حکومت افغانستان با جامعه جهانی و جامعه جهانی برای حکومت افغانستان و مردم افغانستان داشت، او با بررسی قرار میگیرد، با بررسی قرار میگیرد و روی از او بحث میشد. و همچنان دهه تعهد 5 سالش تکمیل شده و بررسی گرفته میشه که 5 سال اول دهه تعهد تا چی قسمت پیش رفتیم، در کجا رسیدیم، کدام چالش ها موجود، کدام دستاوردها هست و دیدگاه و دنیا بر 5 سال آینده دهه تعهد چی میباشد که
در کنفرانس ژنو 62 کشور به سطح وزیران خارجه و نمایندگان 35 اداره کمک کننده به افغانستان شامل اداره های بین‌المللی اشتراک خواهند کرد. اتصال منطقوی، توانمندسازی زنان افغانستان، انکشاف منطقوی، تطبیق پروژه های بزرگ در منطقه، مبارزه بر ضد فساد اداری، روند مذاکرات صلح و نقش زنان در این روند، مبارزه و هماهنگی بر ضد مواد مخدر، معیشت بدیل، مشکل خشکسالی در افغانستان، ایجاد اصلاحات به منظور افزایش عواید حکومت افغانستان و بهبود کیفیت معارف افغانستان از جمله مسائل عمده است که در حاشیه این نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت. آقای چخانسوری در مورد عمده ترین خواست های افغانستان از اشتراک کنندگان این نشست گفت:
بخش بازاریابی در محصولات افغانستان، در بخش تولید محصولات داخلی و همچنان در پروسس محصولات داخلی کارهای زیاد صورت گرفته و بازارهای متعدد از طریقهای مختلف از کوریر هوایی گرفته تا زمینی و طریقهای مختلف ایجاد شده و همچنان سرمایه‌گذاری ممالک که به اینجا اشتراک میکنند سرمایه‌گذاریشان در بخشهای مختلف ضرور است. در معادن افغانستان استار وجود آمده، قوانین معادن افغانستان تغییر خواهد قانونش.
اما شماره ها باور دارند که حکومت افغانستان دستاورد ملموس برای جلب حمایت کشورهای اشتراک کننده در نشست ژنو ندارد. عزیز رفیعی، رئیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
چی در عرصه وحدت ملی در افغانستان، چی در عرصه توسعه و اقتصاد و همچنان در عرصه جمع‌آوری عواید کشور، متاسفانه دولت نتانست که به قراردادها یا به سازمان‌جلایی که از قبل تعیین کرده بود به او خود برساند. علاوه‌تن دولت یک طرح جدید را هم به عنوان یکی از طرح‌هایی که بتواند دولت افغانستان در معضله کنونی کمک بکنه و خصوص برای فراهم نمودن صلح یا رسیدن به صلح ندارم.
پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، نشست‌های بروکسل و وارسا نیز در مورد حمایت و کمک به افغانستان برگزار شده بود که در این نشست‌ها حکومت افغانستان تعهدات مالی و تعهد برای حمایت و تجهیز نیروهای افغان را به دست آورد. نشست ژنو در حال برگزار می‌شود که تا کمتر از یک سال آینده به گونه قانونی دوره کاری حکومت وحدت ملی به پایان خواهد رسید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که وارد کردن آرای بایومتریک به دیتابیس این کمیسیون پایان یافته و تا آخر هفته جاری نتایج ابتدایی انتخابات بسیاری از ولایت‌ها اعلام خواهد شد. پس از یک تأخیر دو هفته‌ای، دیروز این کمیسیون نتایج ابتدایی ولایت‌های بامیان، دایکندی، جوزجان، فراه و اروزگان را اعلام کرد. با این حال، برخی از نهادهای ناظر بر انتخابات هشدار می‌دهند که تأخیر در اعلام این نتایج ممکن بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز تأثیر بگذارد. شرح بیشتر از حسیب مودودی.
اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه هرچند با تأخیر اما آغاز شده است. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که تا پایان هفته جاری نتایج ابتدایی انتخابات تمامی 33 ولایت اعلام خواهند شد.
حال مسئولیت کمیسیون شکایت انتخاباتی است که تمام شهروندان ما میتونن در ظرف 48 ساعت یعنی دو روز میتونن شکایتشان مبنی بر اعلام نتایج ابتدایی به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج بکنن تا کمیسیون شکایت انتخاباتی مطابق با مواد قانون طرز عملها با آنچه شکایت هایی که مبنی بر این نتایج اعلام شده بررسی یا بررسی خود انجام به طرز بخواد.
تامین شفافیت، رسیدگی به شکایات، تأخیر در ارسال فرم نتایج ولایت ها و جداسازی آرای سیاه و سفید از موارد است که به گفته کمیسیون انتخابات سبب تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی شده بودند. کمیسیون انتخابات میگوید که روند وارد کردن آرای بایومتریک در سیستم که یکی دیگر از موارد این تأخیر بود پایان یافته است.
معلومات دستگاه های بایومتریک که در روز انتخابات 28 و 29 میزان استفاده شده بود تمام 33 ولایت به سرور عمومی وصل شده که 3,065,000 است که بالاتر از 85% استفاده از تکنولوژی بایومتریک در روز انتخابات 28 و 29 میزان مجلس نمایندگان نشان میدهد.
با این حال نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند که کمیسیون های انتخاباتی باید برای تبعات این تأخیر آمادگی داشته باشند.
ما باید پیش بین بعضی از گام های احتیاطی باشیم. اولا اینکه سطح اعتراضات بالا میره و کمیسیون شکایت انتخاباتی باید آماده باشه برای پذیرش اعتراضات و رسیدگی شفاف به تمام اعتراضات که صورت میگیره عادلانه باشه و دومی که باید مسائل سیاسی نشه. در این قسمت ما از بزرگای سیاسی میخوایم که در مسئله خلاص شدن و پایین یافتن آبرومندانه انتخابات کمک بکنن.
انتخابات ولایت جرگه افغانستان به استثنای غزنی و کندهار در 32 ولایت دیگر در 28 و 29 ماهی میزان برگزار شد. در کندهار اما این انتخابات با یک هفته تاخیر صورت گرفت. حالا نگرانی ها این است که تاخیر در اعلام نتایج این انتخابات ممکن است که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولایت جرگه ولایت غزنی که قرار سال آینده برگزار شوند را نیز به تعویق بیاندازد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ولایت لغمان وضعیت زنان نسبت به گذشته بهبود یافته است. ریاست جمهور زنان لغمان می‌گوید زنان ولایت لغمان حال در ادارات مختلف حکومتی و غیر حکومتی مصروف کارند و دسترسی بیشتر به امکانات دارند. شرح بیشتر این گزارش را از یارحمان حسرت بشنوید.
ریاست امور زنان ولایت لغمان میگوید که زنان در این ولایت نسبت به گذشته ها به اکثر امکانات دسترسی دارند. مسئولان این ریاست میگویند که در لغمان زنان به ارگان های عدلی و قضایی همچنان به نهادهای مدنی دسترسی بیشتری دارند. نسیمه سادات رئیس امور زنان لغمان برادی واشنای صد امریکا گفت که در لغمان اکنون زنان به دوائر دولتی و تعلیم دسترسی کامل دارند و خشونت ها در برابر آنان به همین دلیل کاهش یافته است. خانم سادات گفت که اکنون در لغمان در دوائر دولتی 750 خانم کار می کنند و 150 خانم دیگر در دوائر غیر دولتی لغمان مصرف کارند و یفزد که با وجود این تسهیلات آن را بسنده نمی دانند و برای فراهم آوری بیشتر امکانات به زنان لغمانی میکوشن.
البته مجموعا در ولایت لغمان که ما بین تمام ادارات دولتی 750 زن شامل وظیفه دولتی می باشن، همچنان 150 خانم در مؤسسات دولتی فعلا اجرای وظیفه دارن. وضعیت عمومی وضعیت زنان لغمان الحمدلله یعنی تغییر مثبت کرده، اما خوش و راضی می باشیم و همچنان ما باید براتون اعلام بکنم که اینمی وضعیت که تغییرات مثبتی به وجود می کافی نیست، ولی ما می خواهیم که اینمی وضعیت که در مناطقی که امن است و یا هم مناطقی که مثلا ارگانای مثلا تعلیمی و آموزشی موجود داره، ما میخوایم که اینمی تغییرات مثبت در ولسوالی‌های دوردست ولایت لغمان هم به میان بیاید.
زنان در لغمان نیز از وضعیت کنونیشان راضی به نظر میرسند. شماری از زنان ولایت لغمان میگویند که مساعد شدن شرایط شغلی و دسترسی آنان به ارگانهای دولتی باعث پیشرفت سطح زندگیشان شده است. این یک تن از خانمان ولایت لغمان است.
نام ماور ولد از باشندگان ولایت لغمان هستم. سابق در لغمان زن حالت بد قرار داشتند، نمی توانستند در دفاتر دولتی کار کنند، از طرف خانواده ها و هم از طرف غیر ارگان های غیر مسئول تهدید می شدند، ولی یک می توانند به در ارگان های دولتی و غیر دولتی کار کنند و همیشه دست دادی هستند که وظیفه کنند در دفاتر دولتی. از جمله پیشرفت هایی که زنان در ولایت لغمان داره ای است که می توانند در همه ارگان ها وظیفه کنند.
با وجود دستاوردهای زنان در عرصه اشتغال در ادارات حکومتی و غیر حکومتی در این ولایت، شماری از دختران تعلیم یافته در لغمان از حکومت افغانستان می خواهند تا حکومت افغانستان اقدامات بیشتر را در قسمت اشتغال زایی برای زنان فراهم کند. برشنا یکی از فعالان حقوق زن در مورد می گوید
اول باید دولت در بخش تعلیم باید با زنان کار کنه، یعنی زمینه تعلیم برشان مساعد کنه، بعدا در بخش های مختلف باید برشان وظیفه بده، یعنی تبعیضی که بین زن و مرد است را باید یعنی فرقش قائل نشه، در هر بخش باید به زن کار داده شوه و زیاتر پروژه که هست یعنی رهبریش باید با توسط زنان شوه تا زنای اجرات بتونه که بره اونجا کار کنه یا اونجا شرکت کنه، و دولت باید فرصت های کاری را به زنان مساعد کنه تا اونجا واکار کنه بتانه و دیگه ای که شرایطش باید مساعد باشه با کار کردنش.
در گذشته شرایط کاری برای زنان ولایت لغمان در بیرون از خانه هایشان بی نهایت محدود بود و دلیل عمده یان موانع فرهنگی و اجتماعی دانسته می شد. حتی در گذشته حضور و کار و فعالیت زنان آنان در ادارات حکومتی و یا غیر حکومتی به مثابه ننگ و عار تلقی می شد.
جوان در آینه جهان. برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید که قوانین ضد تروریسم فرانسه در تناقض با اصول ابتدایی عدالت قرار دارد. و گفته این سازمان قوانینی که اخیراً جایگزین حالت اضطرار در آن کشور شده است، محدودیت‌های بی‌مورد را بر افراد مشکوک حتی قبل از ارتکاب جرم وضع می‌کند. شرح بیشتر را از همکارم سید عزیز الرحمن بشنوید.
فرانسه در جریان امین ماه از 30 سالگرد حملات تروریستی پاریس که در آن 130 تن کشته شده بود یاد بود به عمل آورد. در پاسخ به این حملات حکومت فرانسه حالت اضطراری 2 ساله را وضع کرد که بعداً در سال 2017 یک قانون جدید مبارزه با تروریسم جایگزین آن شد. سازمان عفو بین الملل می گوید که این قانون صلاحیت های وسیع با نظارت اندک را به حکومت می دهد.
اوامر کنترل در این قانون به حکومت اجازه می دهد تا حرکات یک فرد را به گونه کلی و خارج از اصول محاکمات جزایی بررسی کند، یعنی بدون اتهام و بدون محاکمه. آنها حرکت یک فرد را کنترل می کنند. به طور مثال می تواند به یک فرد اجازه خروج از یک شهر مشخص را ندهد، یا می تواند از آنان بخواهد که با پلیس گزارش دهند، یا برایشان اجازه ندهد که با افراد مشخص دیگر تماس نگیرند.
در طول سالهای اخیر فرانسه شاهد چندین حمله تروریستی بود. حکومت تاکید دارد که با در نظر داشت میزان تهدید، اقدامات استثنایی به خاطر نظارت از افراد مشکوک و جلوگیری از حملات ممکنه ضروری می باشد. تعداد از کشورهای دیگر نیز این روش فرانسه را دنبال می کنند.
پارلمان هلند یک قانون را تصویب کرد که در آن بسیار از صلاحیت هایی که ما در فرانسه می بینیم گنجانیده شده است. ما دیدیم که پلیس آلمان نیز صلاحیت های خود را گسترش داد. امین حالا پارلمان سوئیس نیز روی مسوده یک قانون بحث می کند که بر اساس آن بر افرادی که آنان برایش افراد ممکن خطرناک می گویند محدودیت های جدی وضع می شود.
سازمان عفو بین الملل می گوید درک می کند که دولت ها باید به خاطر مسئولیت در برابر تروریسم قوانین وضع کنند، اما می افزاید که اصول اساسی عدالت و حقوق بشر را نیز باید رعایت کند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
در آستانه نشست رهبران گروه 20، یک عضو برجسته سلطنتی عربستان سعودی امروز شنبه در مورد اینکه در گردهمایی سران کشورها در هفته جاری که در ارجنتاین برای شرکت در این نشست اشتراک می‌کند، آیا با محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برخورد گرمی خواهند داشت یا نه؟ او کسی باقی می‌ماند که آنها باید با وی سر و کار داشته باشند. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
شهزاده ترکی الفیصل، یک عضو برجسته خانواده سلطنتی عربستان سعودی، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت قتل جمال خاشقجی، نویسنده سعودی، در کنسولگری دولت شاهی عربستان در استانبول ماه گذشته یک واقعه غیر قابل قبول بود. وی که در ابودبی امارات متحده عرب صحبت می کرد گفت این حقیقت که آن حادثه به نام دولت شاهی صورت گرفته و دیگر موارد است که ما باید آن را تحمل کنیم. این چیزی نیست که با آن مواجه نشویم.
ما با آن مواجه هستیم. بنابراین برای بازگشت به سؤال شما در مورد جلسه G20 در ارجنتاین، فکر میکنم که دولت شاهی عربستان با ایفای نقش خود در هر صورت ادامه خواهد داد، و اینکه اگر رهبران این اجلاس با ولیعهد به گرمی روبرو شوند و یا خیر، فکر میکنم عمه آنها دولت شاهی را به عنوان یک کشور به رسمیت شناختند و ملک سلمان و ولیعهد او راه دیگری ندارند جز اینکه با آنها روبرو شوند.
مقامات استخباراتی و تحلیلگران میگویند عملیات کشتن خاشقجی، کسی که به طور انتقادی در مورد ولیعهد در واشنگتن پست مقاله نوشت، میتوانست بدون اینکه شاهزاده محمد از آن آگاهی یابد اتفاق بیفتد و انجام شود. دولت شاهی عربستان سعودی که چندین گزارش متضاد از قتل ارائه کرده است، از درگیری ولیعهد در این قضیه انکار میکند. الفیصل اضافه کرد
فکر کردم رئیس جمهور ترامپ آنچه را که به نفع ایالات متحده بود ابراز داشت. او بر روابط استراتژیک بین دو کشور در همان بیانیه تاکید کرد و اینکه چگونه عربستان سعودی نه تنها در قسمت نفت بلکه در بسیاری از موارد مفید بوده. او با اشاره به تلاش‌های صلح اذعان کرد که چیزهای دیگری نیز وجود دارد که عربستان سعودی و ایالات متحده در طول سالها روی آنها با هم کار کردند.
ترامپ برخلاف ارزیابی اداره استخبارات مرکزی آمریکا معتقد است که شواهد کافی برای مقصر دانستن ولیعهد در قتل خاشقجی وجود ندارد. شاهزاده ترکی الفیصل همچنین ارزیابی‌های استخبارات آمریکا را مبنی بر اینکه دستور قتل خاشقجی را چه کسی صادر کرده محکوم نموده گفت که همین سازمان استخباراتی در سال 2003 ارزیابی ناقص در قسمت اشغال آمریکا در عراق داشت. ترامپ میگوید عربستان سعودی متحد مهم است که به کاهش قیمت نفت کمک کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش جدیدی در مورد افزایش بیماری شکر یا دیابت در سراسر جهان هشدار می‌دهد که مردم به نوع دوم دیابت مصاب می‌شوند. شرح بیشتر را از عبدالواجد عادل بشنوید.
هارون عبدالله یکی از 400 میلیون فرد است که به نوع دوی دیابت است یا مرض شکر دچار است.
وقتی مرضم دیابت تشخیص شد، احساس کردم ختم زندگیم قریب شده است.
عبدالله در کبرا که یک شهر غیر پلانی در افریقاست زیست دارد. وقتی مرض او در سال 2006 تشخیص شد، او کارش را از دست داد و حتی نمی توانست به آسانی انسولین مورد نیازش را خریداری کند، چه رسد به این که او بتواند به اساس مشوره دکتر غذا بخورد. هارون عبدالله می گوید:
من دیگر در این دنیا کدام ارزش ندارم.
در کبرا هیچ کس قادر به خریداری ادویه‌اش نیست. حکومت یک مرکز صحی را ایجاد کرده است که ادویه دیابت را با سبسیدی به فروش می رساند، اما مشکل مریضان روز تا روز افزایش می یابد. چاقی بزرگترین عامل مصاب شدن به مرض شکر از نوع دو عنوان شده است. ارین اوکو کارمند مرکز صحی در کبرا است.
ما بیشتر غیر فعال بودیم. عدم ورزش و نحوه غذای ما برای ما مشکل خلق کرده است. نوعی از غذا که ما مصرف می کنیم شخص را به مرض شکر دچار می سازد.
تعداد بزرگسالانی که تا سال 2030 به دیابت نوع دو مبتلا خواهند شد به 511 میلیون نفر خواهد رسید. یافته های یک تحقیق تازه که در نشریه طبی لانست به نشر رسیده نشان می دهد که مردم در جنوب صحرای اعظم افریقا بیشتر مواجه با کمبود انسولین خواهند شد. دکتر سنجی باسو نویسنده گزارش و دکتر طب در پانتون استانفورد با بیان این مطلب افزود:
Certainly in Asia and sub-Saharan Africa we're finding the biggest shortages as you might expect.
به طور یقینی آسیا و جنوب صحرای افریقا مناطقی است که قلت بیشتر انسولین در آنجا به وجود خواهد آمد. گرچه از یک سو توقع می رود که با تغییر طرز زندگی و غذا از تعداد مریضان دیابت نوع دو کاسته شود، ولی این کار در آسیا و افریقا واقع نخواهد شد و مردم همچنان به قلت انسولین مواجه خواهند بود.
در جهان تنها 3 شرکت دواسازی وجود دارد که 96% انسولین جهان را تولید می کند. اما معلوم نیست که آیا این شرکت ها خواهد توانست مقدار انسولین مورد نیاز مریضان شکر را در آینده تولید کنند.
دوستان عزیز، این بود برنامه امشب ما. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا